در بحث تفسیرمون صحبت به اینجا رسید که بعد از اون که آرایش نظامی دو جبهه و دو لشکر آماده شد، جنگ به رسمیت آغاز شد و در اولین حرکت این جنگ اولین پسر از پسران ابی طلحه که معروف به کبش الکتیبه بود وارد معرکه جنگ شد، با اون صداهای دلخراش و نعره‌های وحشتناکش هل من مبارز طلبید، به گونه‌ای که واقعا ترس و وحشت رو در دل لشکر اسلام متاسفانه فراگیر کرد. خب اولین نفری که به مبارزه با این خبیث وارد میدان شد وجود نورانی آجانم ابوالحسن امیر المؤمنین بود که دیروز عرض کردیم آنچنان با رشادت و شجاعت ضربه شمشیری به فرق سر این خبیث زد که یعنی مغزش از هم پاشید. خیلی حرفها، اینا ضربه های معمولی نبود، اینا قدرت های واقعا یداللهی بوده. این حرفا و این حرکات تو جنگ ها خیلی مهم بوده. همین الان هم عرض به خدمت شما، حالا بلا تشبیه تو این بحث ورزش کشتی میگن این باختن داریم تا باختن، بعضی ها رو همون اول یه طوری به قول امزو میگن خاکشون میکنن که کل چهار ستون پشتشون مماسه بزنید، میگن این خیلی شکست سنگینی بود تا این که مثلا بعد از 90 دقیقه نمیدونم مقدار 6 دقیقه منگم 90 دقیقه بله 90 دقیقه تو فوتبال بود مثل این که بعد از اون همه سعی و تلاش مثلا آخرش حالا یه چپی یه راست یه جایی جان بله بله معلوم شد آقا الحمدلله همه اهل دلن فقط ما کشتی گیر نیستیم. خلاصه این که شکست داریم تا شکست. این شکستی که حضرت نسبت به این خبیث انجام دادن واقعا شکست سنگینه، چون ضربه به سر از که مثل همون که پشت بر کشتی گیر کامل بخواد بزنه خود. اینه که فرستادن طرف لشکر دشمن واقعا ترس و وحشت غالب شد، ولی نخواستن خودشون رو بزنن. در مرتبه دوم برادر دومیش شخصی به نام مسعم ابن طلحه، ایشون وارد میدون میشه و عرض به خدمت شما شروع میکنه به رجزخوانی. بعد از رجزخوانی حضرت با این خبیث هم دوباره درگیر میشه و سر مسعم رو هم بازم از تن میزنه، یعنی دومین برادرم از طریق گردن زدن از صحنه خارج میکنه و بعد شروع میکنه به اشعار و رجزهای از بحث توحید که خدایا تو شاهد باش من همه اینا رو برای تو دارم انجام میدم. بعد خیلی باز طول نمیکشه برای مرتبه سوم برادر سومشون به نام بله عثمان ابن طلحه که میگن مثل یک فیل مست وارد میدون شده، نه اینقدر از مرگ دوتا برادرش عصبانی شده بوده که دیگه با خشم و عصبانیتی که توصیف شده مثل فیلی که مست میشه و عصبانی میشه کار خشنی انجام میده، به همین هیبت وارد معرکه شد، شروع کرد به رجزخوانی که میگن هنوز رجزاش تمام نشده بود، در همون حرکات اولیه آقا جان امیر این برادر سوم رو هم به درک واصل میکنه. در مرحله چهارم آخرین برادر که معروف بوده به ابو سعید ابن ابی طلحه میگن مثل خوک تیر خورده وارد میدان شد، چون خیلی براش ثقیل بود. سه تا از برادراش مثلا برادر بزرگ برادر اول که بالاخره فحلی بوده و مقام و شأنی داشته که به خاک مالید شد و فرق سرش شکافته شد، بسیار عصبانی مثل خوک تیر خورده وارد میدان میشه. تو این برادر چهارم میگن اول زبیر یا صاحب زبان، زبیر چه شناسنامی داشته، زبیر چه روزگاری داشته، زبیر مثل همین ایام فاطمیه جلوی در خونه حضرت زهرا چی کار کرده، واقعا شمشیر زبیر تا اون موقعی که موقعش بود چقدر از صورت پیامبر غم زدود، واقعا این برادر چهارم که ابو سعید ابن ابی طلحه باشه وقتی وارد میدان شد، اول زبیر این رو به زمین میندازه. بعد از اینکه زبیر اون رو به زمین میندازه، امیرالمومنین وارد معرکه با اون میشه و بعد توسط امیرالمومنین این خبیثم به درک واسه میشه. چهار تا برادر، چهار تا از فرزندان قدر و قوی ابو طلحه یکی پس از دیگری، اول اسمشی بود طلحه بن ابی طلحه، دوم مصعب، سوم عثمان بن ابی طلحه، چهارم ابو سعید، یکی پس از دیگری همه به درک واصل میشن. وقت از این نقطه به بعد که واقعا دیگه لشکر ابو سفیان به شدت گرفتار وحشت و ترس میشه که دیگه متفرق میشه. حالا قبل از اینکه متفرق شدن اون جبهه رو توضیح بدم، یه نکته اینجا بگم خدمتون، واقعا دلم نمیاد از این جمله عبور بکنم. دقت بفرمایید عزیزان من، عزیزان من، شناسنامه امیرالمومنین بود که خیلی ازش کینه به دل گرفته و براش علم دشمنی قیام بلند کردن و مخصوصا بعد از پیغمبر مجال بهش نداد. این به خاطر یه هزینه هایی بوده که حضرت در راه اسلام داده. چهار تا از قدر قدرت های این خاندان این کم نبود، آقا کم نبود. این چیزی که آقای عزیز اشاره کرد تو این بحث قوم و قبیله، این واقعا اگر توی یه قوم و قبیله یه نفر بزنه فرشه، مگه به این سادگی اونا ساکت میشینن؟ طایفه مقابل، دعواهای قبیلی و طایفی، حضرت یه نفر رو نزده، فقط از همین طایفه چهار نفر رو اونم تو یه جنگ زده. برای این بود، بریم کربلا، برای این بود که وقتی علی اکبر امام حسینم وارد اون معرکه شد، گفتن اینم علیه، بیای. خیلی از اون بزرگانی که چینه بد رو، کینه احد و کینه احزاب رو نسل به نسل تو دلشون داشتن، اومدن تو کربلا علیه امام حسین علیه و همه اینا، اینا هر کسی که بوی از امیرالمومنین داشت. خواستم این یه تیک روزه رو هم داشته باشیم که بفهمیم مسیر تاریخ چجور بوده. واقعا خیلی درد دل، واقعا خیلی درد دل. ولی جانم به فدای علی و اولاد علی، اینا همه برای خدا حرکت کردن. خلاصه این که بعد از این که این چهار آدم قدر و قویشون اونم اینطوری به درک واصل شدن، دیگه تو لشکر ابو سفیان ولوله افتاد، همه متفرق شدن، همه ترسیدن، ادیزاشون هم پا به فرار گذاشتن. وقتی پا به فرار گذاشتن، این تازه مسلمونه های متاسفانه ندید بدید خیال کردن جنگ تموم شده. چیکار کردن؟ رفتن طرف جمع کردن غنایم. حالا اون طرف قصه رو هم داشته باشید که این خالد بن ولید خبیث یه بار حمله میکنه از همون دهانه و شکاف کوه که بتونه از اونجا بالاخره از پشت به مسلمان‌ها حمله بکنه و کار رو تدارک بکنه. ولی چون عبدالله بن جبیر و 50 سربازش همه بودن، تو حمله اولش ناموفق در میاد، شکست خورده برمیگرده. وقتی که برمیگردن میبینن که ای بابا همه لشکر ابو سفیان تارومار شد، همه از شدت وحشت متفرق، همه دارن فرار میکنن. از اون برای این نو مسلمانه های ندید بدید متاسفانه رفتن شروع کردن به جمع کردن غنایم، تا اینکه این کار پررنگ میشه، خیلی کنن دیگه جنگ تموم شده. از بالای کوه این سربازه که در اختیار عبدالله بن جبیر بودن، اونا یه حرکت رو میبینن، میگه ای مثل که جنگ تمام شده، همه دارن غنیمت جمع کنن، ما عقب نمونیم. عبدالله بن جبیر رو اونجا رها میکنن، از کوه سرازی میشن میان پایین که اینا هم تو جمع کردن غنایم سهمی داشته باشن، عقب نمونن. وقتی که میان پایین، حالا عبدالله بن جبیر هم خیلی بهشون توصیه میکنه بابا این دستور پیامبر، شما نباید تخطی بکنید، باید تا آخر بمونید، هنوز جنگ تموم نشده. ولی متاسفانه حرف گوش نمیدن. از این 50 نفر حدود 40 نفرشون رها میکنن میان پایین به جمع کردن غنایم مشغول میشن. حدود 10 نفر کنار فرمانده میمونن، حدود 10 نفر کنار عبدالله بن جبیر میمونن. که بعد وقتی ابو خالد، که میگم ابو خالد بس فرق داریم، وقتی خالد بن ولید میفهمه که او سربازا اومدن پایین، فرصت رو غنیمت میشموره، دوباره سربازا خودشو جمع کنه، برای مرتبه دوم حمله میکنه، میره به دهنه و شکاف کوه. دیگه اونجا چون عبدالله ابن جبیر رو 10 نفر بیشتر نمونده بودن، متاسفانه اینها رو شکست میدن و از اون دهانه کوه وارد میشن، از قسمت پشت به مسلمان ها حمله میکنن و کلن ورق جنگ ها برمیگرده. وقتی که اونایی که متفرق شدن از لشکر ابو سفیان میشنون که ورق برگشته و اینا دارن که اونا هم دوباره باز برمیگردن، وقتی برمیگردن متاسفانه دیگه میرن اوضاع خیلی عوض شده، هم خیلی واقعا روزگار غریب و بدی شد، هم تعداد زیادی از مسلمان ها کشته شدن و به شهادت رسیدن و هم حتی طمع جان پیغمبر رو کردن. جایی که پیغمبر در معرض شهادت بوده و تا شهادت یک وجه بیشتر فاصله نداشته همین جنگ احد بوده، که متاسفانه مسلمان هایی هم که در اونجا بودن اونم از ترس جان خودشون حتی پیغمبر رو هم رها کردن. در بعضی از تفاسیر و تواریخ اومده که شاید حدود 10-12 نفر دور بر پیغمبر موندن که جان پیغمبر حفظ بشه، که اولینشون آقا جانم امیرالمومنین بود. در این جنگ امیرالمومنین حدود 90 زخم به تن مبارکش رسید، خود پیغمبرم زخم شد، به پیغمبرم حمله کردن. اگه یادتون باشه عرض کردم پیغمبر توی جنگ زره پوشید و یادتون گفتم 2 زره هم پوشید، که این ضرباتی که به پیغمبر زدن به خاطر این 2 زره که از توی دیگه ضربات کاری نشد و بالاخره کار ختم به خیر شد و پیامبر به شهادت نمیرسه. خب به اذان برخورد کردیم، اجازه بدید جنبدی این بباس رو برای جلسه بعد بذاریم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. سلام. اللهم صل علی محمد.